مسجد جامع حضرت علی در اون قسمت است، کرم الله وجهه. و هدف اصلی ما به کجاست؟ سرک مسجد جامع حضرت علی است. ما اگر پایم زیاد نشده باشه خدا کنه، این که در این گزارش چه داریم کوتاگک میبینیم که نام خدا نام خدا، ات یک منطقه آرام است همین قسمت خیرخانه که مرا بسیار زیاد خوشم آمده. ایری میل آلام آمده ما را میخواه ببینه.
سلام علیکم، خوب استیم و خیلی سعدمند جانجو عرض سلام خدمت شما، خوب استیم انشاءالله. ما شما را که از همیشه دنبال میکنم، همیشه خاطر آمدم یک مصاحبه داشته باشم امروز.
بیشکت از والا اول به من این نام تا بگو.
نام من سید حبیب الله.
همچنان
سید حبیب الله حسینی تخلص میکنم.
سید حبیب الله حسینی خوشخوی همیشه همه تر هستی و اگام تا بیرو خوش هست خانه از خرابی میکن.
همیشه همه تب خوش هست بخاطر تب خوشی خوب هست. چی خدا خمگیر میبره که خمگیر میگیری؟ فایده نداره.
تام نگویی برای وایسه یا برای زمان؟
نه تو چیزا کار نداره از من.
لالای گل خوشخوی ما خانه هم اینجا؟
نه خانه اینجا نیست، اونجا شرکت ماست، اونجا کار میکنم. خانه گست چالخلای چوردی هست.
بسیار کاکه هستن دوم، بسیار هم تو تند و تیز گپ میزنم چوردی والا.
ها کرشان من از یاد چیگم خودم از اونجا خوارچی نیستم، اما ما کسیم سادات های سنگلاخت هستیم طرف میدانشاه. باز ما هم اونجا از قبلا در چی بودیم کارت سخی بودیم، حالا باز از اونجا چی کچ کردیم رفتیم طرف چالخلا. نام خدا خوب، یک مردم خوش اخلاق و تب خوش هستم.
همیشه تو تب خوش باشی. تشکر از اینکه پیش
خواهش میگنم.
ترنگت خوش.
همچنان
برو با عزت باشی، برو با عزت باشی، بخیر باشی. از همه دور زمین لحجیت مولو بشه از سمنگان باشی؟
نه از بغلان هستیم.
از بغلان هست، بغلان ای گفت میزه؟
بغلان مرکزی.
بغلان مرکزی، طرف های بغلان چی گفت هست؟
آرام آرام هست شکر الحمدلله.
حالا دوشه چرا نانوایی جور نمیکنی در کابل آمدی؟
خب اوجه نانوایی از خود دیگه اوجه نشد دیگه در کابل آمدیم.
کابل آمدیم. چند رقم نان دارید این نانوایی تان؟
نانوایی فعلا دو رقم هست دیگه.
دو رقم؟
دو رقم مثلا سه رقم.
ده رقم خو میگاشی؟
خب مردم هر چقدر رقم بخوایم ما رقم خطا میکنیم.
همین سبوزدار داری کالا کلا کی تکلیف میده برش بشه دیگه کی دو میگنم اینا رو نانوایی کسی چزم نمیشه. چی سر از دمیه میره بگو نه؟
ای رقم آرد است دیگه، یک رقم آرد است به خاطر که قیمتش پایین است. آرد باز چی میگم مردم زیاد دارین و ارزانش پایین است، او را استفاده میکنه که پایده زیاد است. ما آرد بالا را کار میکنیم و 18-17.5 آرد کار میکنیم. آردی خوب است، دمیده هم خوب است، این آرد وطنی هم کار میکنیم.
دان که میپردی چند نفر پشت ملاقش کنی؟ یکا وقت تو توتام نمیشه تا دو نفر سه نفر کش نکنی.
خب دیگه از بخاطر آرد خرابش هم تز.
مگم آدم ساده کسی بیشه که تو الان سبوزدار باز خوبه. باور بکو که نانای دیگر هر چند هم یارد که رقم باشه باز میگه نان نانوایی دیرزم
هست. دیرزم
ای پرکی
است؟ ای پرکی است. این نان جوره ای
است. ای جوره ای؟ با سبوزدارش کدام
هست؟ این سبوزدارش هست.
اینی دیگه برای ما آر آدم های پیر و زهیر هست. جوره ای ده 20 روپه؟
20 روپه است. آقای داره
باست. آقای داره باست.
داره باست.
خیلی بینی. آرده خوب شبه تیار مردم. بخیر داشت. اگر این بازدگر دفعه میایم بازده پیش.
بخیر داشت.
بخیر باشید. این چه دای افتاو بیا دای افتاو بیا پشت انرژی نگرده این می محبت تمه چیز است.
سلام برسه بیجان.
صحت خوبه؟
بخیر ان شاء الله.
دم نوش سرک مسجد حضرت علی است.
بله بله.
چه وقت است؟
اینجا فقط این ما دکان ما رو خلم میشه، فقط 47 یا 48 سال میشه ما هستیم.
47 48 سال.
بله ها. بابا این بود، با کاکایم بود، پدرم بود، فعلا ما هستیم همیشه.
همون وقتایی که میگفتی داخل کوچه خیرخانه یک کمرگل لای بود که تاکسی نمیامد.
از دیده بودیم ولاتاشم، دیده بودیم.
همون تیر شد.
همون تیر شد.
جوانی خیر میجا
تیر. بله واقعیت است، واقعیت میگه. واقعیت.
از این منطقه جای دیگه نرفتی زندگی نکردی؟
خانه خو کوتل است، باز کار بار هم میجاست چون که بلد شدیم همیشه دیگه جای طاقت آدم نمیگیره.
دلیل چی سو است که اگه آدم یک جای زیاد زندگی میکنه باز جای دیگه که میره چاره و پردهش نمیشه پس در اون منطقه
میشه. والا خوی خواست یک خاصیت که هم یک منطقه را که بلد شدی دیگه در دیگه جای که دلت میشه که بری؟
نمیشه.
نمیشه نه واقعیت نمیشه.
چطور هستی دکان کراچی سرک؟
والا
پیسه تیل نمک میبره؟
والا خوب است، خوب است فعلا پیسه هم تیل نمک مند زیادتر از این زیادتر از این شکر از این اولاد شم
بخیر
سلامت
رفیقا و اندیوالای دست یا کلا گرفته
نه هستن هستن بعض شون هستن زیادترش رفته
زیادتر
رفته
اگر تو مگه نه اولای پیش از دکانو تک 20 نفر خوشش دگی نیم
والا می بود بود خود اگر اولا کلش رفته این بگر
یادشان بخیر
یادشان بخیر اجا هستن خوش آرام باشد
آه نتیجه میتونی برشان گفت هر گفت
هستن خوش آرام باشد دوستان رفقای از این منطقه هسته
اونا اوجه خوش باشن ما ایجا
ما ایجا ما این منطقه را خوش داریم او هم در خدمت تون هست
او گپل هست دگر اینی سرک یا کوچه است که اینجا یک ورکشاپ هست ماشین های کالاشویی ماشین جاروی برقی اینمی چیزا دایی نوش هست اینم ما میده میده میریم همی طرف مگر چقدر خوب یک فضاگت داره این کوچه ما را خوبی خی یک رقم گرفتم این فضا خوب فاریدم این هفته خدا کنه کمی دلتان باز از طرف خانه جم باشه صحت خوبه؟ السلام علیکم شما خوب هستی؟ بخیر هستی؟ کاکا جور هستی؟
هستیم بجوی
چطور هفته ها؟
شکر خوب است.
هفته این وقت سال خوب میشه.
خیلی فاریده نم.
فاریده.
خوب
سعی.
خوب سعی.
خب چه خوب یک آینه قد نماز ده اوجا. کل ما معلوم میشه ما این از میشه. مردم ده ده خانه حال نیست که آینه بزن یاد دکان زده. نه نه قضیه معلوم میشه که بعد کار جوره.
بهتر وقتی که میای با دو چا خدا نمی داد اونجا میبینم خدا.
آه دیوار باید دیگه نه اوجا.
یک اب داشته. مبل این تبدیلی.
بله بله بله.
مدر بی خیجه اینجا خانه است.
گراج هست ما دکان درست کردیم
بشه از خودتان
خانه از خود گیاز دیگه مونیم جست مونیم
بخیر سعادت مونده نباشی جان
جوره زنده باشی
کجا بودی؟
این هم اینجا گرد میگردیم دیگه از پایین پیران هیجا میم پشت کار و روزگار دیگه
چقدر کار کردی تا میاله؟
تا با میاله چل رو پا کار کردی
چل رو پا خیلی چیز نمیشه
نه دیگه
پیسه او شوه نان شوه
پیسه بر شوه پیسه کرای خانه شوه
سیال شریک برو با عزت باشی بخیر باشی
میشه یک روز همیچم در کابل جان میشینه میشه یک روز بخیر در رای پنشیره میبینه میشه یک روز با تنجور شبای خوش و پر نور بخیر میشه با تنجور دو روز دنیا را بیا خوش گذرانه بشه هم بمانه که با هم رویم میرم و سیل چمن بیا که امیده ببخشیم و دلهای من از این سر شهر تا او سر شهر جورا جورا میرم بچه کرد استو بگردم بجای غصه و غم بیا که مهربون باشم چیزی نمیشه کم چرا غمگینی لبخند بزن دنیا دو روز است نمان عمرت بسوزم
تشکر که همراه برنامه سفر چکر امروز بودین تا سفر چکر دیگر بدرود
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته ها و مناظر بهر
این موج زندگی بیا باز کن دری
این موج زندگی است بیا باز کن دری
کلکینچه‌ای و جانب فردای بهتری
اینجا صدای همدلی و همزبانی است
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. رادیو دری.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. وزارت امور خارجه طالبان در بیانیه آغاز دوباره حملات رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کرده و اقدامات عملی و جدی برای پایان دادن به جنایات و اشغالگری های اسرائیل را خواسته شده است. طالبان در این بیانیه حملات رژیم صهیونیستی به غزه را در تضاد با ارزش های اساسی انسانیت خوانده و تصریح کرده است. حکومت سرپرست افغانستان مسئله فلسطین را مسئله اساسی و مشترک امت اسلامی دانسته و از مبارزه عادلانه و مقاومت مشروع مردم فلسطین حمایت کرده است. طالبان بار دیگر از جامعه جهانی به ویژه کشورهای تأثیرگذار خواسته است که از مردم مظلوم فلسطین قاطعانه حمایت کنند. شمار شهدای حملات بامداد امروز اردوی رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 412 تن رسید. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که در پی نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی و آغاز دوره جدید حملات این رژیم، از بامداد امروز تا کنون 412 فلسطینی شهید، بیش از 500 نفر زخمی و ده‌ها نفر ناپدید شدند. دفتر اطلاع رسانی دولتی فلسطین ضمن محکومیت شدید جنایات وحشتناک رژیم صهیونیستی تأکید کرد که مسئولیت کامل پیامدهای خطرناک این جنایتها بر عهده این رژیم است. این دفتر همچنین از جامعه بین‌المللی خواست که سکوت خود را بشکند و برای توقف کشتارهای وحشیانه در غزه اقدامات فوری در پیش گیرد. منابع خبری بامداد امروز اعلام کردند که رژیم صهیونیستی حمله به غزه را از سر گرفته و چادرهای آوارگان فلسطینی، مدارس و مراکز مهاجران را شبانه بمباردمان کرده است. طبق گزارش های اولیه، بیشتر شهدا و زخمی های این جنایت ضد بشری را اطفال و زنان تشکیل می دهند. قصر سفید اعلام کرد که اسرائیل پیش از حمله با دولت دونالد ترامپ مشورت کرده است. روزنامه صهیونیستی معاریف نوشت اسرائیل به دولت آمریکا اعلام کرده که تلاش های دیپلماتیک به پایان رسیده است. سخنگوی حماس با تاکید بر این که این جنبش کاملا به مفاد توافق آتش بس پایبند بود و صهیونیست ها آن را نقض کردند گفت هماهنگی قبلی رژیم اشغالگر با واشنگتن برای اثرگیری جنگ علیه غزه بیانگر مشارکت مستقیم آمریکا در جنایات صهیونیست است. عبداللطیف القانو، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، امروز در واکنش به اثرگیری حملات وحشیانه اردوی رژیم صهیونیستی ضد غزه اعلام کرد که رژیم اشغالگر با هماهنگی قبلی با آمریکا جنگ نسل‌کشی ضد غزه را از سر گرفته و ده‌ها جنایت ضد مردم ما مرتکب شده است. سخنگوی حماس افزود هماهنگی قبلی رژیم صهیونیستی با آمریکا بیانگر مشارکت مستقیم آمریکا در این جنگ و حمایت آن از جنایات صهیونیست هاست. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم رژیم اشغالگر، با نقض توافق آتش بس جنگ ضد غزه را برای فرار از بحران داخلی خود و تحمیل شروط جدید در مذاکرات از سر گرفت. القانو تصریح کرد حماس به همه مفاد توافق آتش بس پایبند بود و برای تثبیت این توافق و ورود به مرحله دوم تلاش کرد، اما دشمن صهیونیستی از اجرای آن سر باز زد. این مسئول حماس در ادامه تاکید کرد که جامعه بین المللی باید برای توقف خونریزی در باریکی غزه اقدام فوری انجام دهد و فشار لازم را بر صهیونیست ها وارد کند. با ابراز نگرانی از حمله جدید رژیم صهیونیستی به باریکی غزه بر لزوم جلوگیری از تشدید تنش‌ها و بحران انسانی تاکید شد. اصلاح می‌کنم، چین با ابراز نگرانی از حمله جدید رژیم صهیونیستی به باریکی غزه بر لزوم جلوگیری از تشدید تنش‌ها و بحران انسانی تاکید کرد. ماونینگ سخنگوی وزارت امور خارجه چین امروز در واکنش به حملات رژیم اسرائیل به باریکی غزه تاکید کرد پکن به شدت نگران وضعیت کنونی نوار غزه است. نینگ افزود چین امیدوار است طرفها بتوانند به طور مؤثر توافق آتش بس را به اجرا درآورند و از هر گونه اقدامی که ممکن است منجر به تشدید وضعیت شود خودداری کنند تا از بروز فاجعه انسانی بزرگتر جلوگیری شود. سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل گفت بازگشت به جنگ ضروری است، در غزه صلح برقرار نخواهد شد. دنی دانون سفیر رژیم اسرائیل در سازمان ملل متحد در ارتباط با حملات هوایی رژیم صهیونیستی در غزه گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث در مورد موضوع غزه جلسه ای را برگزار می کند. دانون مدعی شد زمان آن فرا رسیده است که کشورهای جهان تعهد خود را برای بازگرداندن اسیران و شکست دشمن یعنی جنبش حماس جدی بگیرند. سفیر رژیم صهیونیستی در سازمان ملل تاکید کرد حتی اگر شورای امنیت سازمان ملل هر روز تشکیل جلسه دهد، تا زمانی که همه اسیران صهیونیست را آزاد نکنیم دست از جنگ نمی کشیم. گزارش معاریف هاکی است، در هفته روان شورای امنیت برای بحث و بررسی سه موضوع درباره رژیم صهیونیستی تشکیل جلسه خواهد داد که اولین مورد امروز برگزار می شود. دانون افزود بازگشت به جنگ ضروری است تا زمانی که اسیران صهیونیستی در تونل های حماس در بند هستند، در غزه صلح برقرار نخواهد شد. ادامه خبرها. در نشستی با ریاست عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان و رئیس کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین از کشورهای همسایه خواسته شد تا از اخراج فوری و اجباری مهاجران افغانستانی خودداری کنند. زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
برگزاری نشست کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین با ریاست عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان. ارگ با نشر خبرنامه گفته است این کمیسیون در این نشست از کشورهای همسایه خواسته از اخراج فوری و اجباری مهاجرین افغان خودداری کنند. بر اساس این خبرنامه در این نشست تاکید شده که به خاطر رسیدگی بهتر به مهاجران افغان تمام کمیته های مربوطه فعالیت هایشان را بیشتر از پیش تسریع کنند. اعضای این کمیسیون از سازمان‌های بین‌المللی نیز خواستند در حل مشکلات مهاجرین افغان با حکومت طالبان همکاری کنند. نظر نظری فعال حقوق مهاجرین در این باره میگوید.
قوانین بین‌المللی مهاجرت حکم میکنه که هیچ مهاجری به جبر از اون کشوری که هست یعنی اخراج نشوه و کشورهایی که وعده پذیرش برای مهاجرین افغانی که حالا در وضعیتی بلا تکلیفی در کشورهای همسایه به سر میبرن، اینها باید مطابق امو پلان های قبلیشان، مطابق امو معیار های قبلیشان که در راستای انتقال مهاجرین یعنی قبلا هم همکاری کرده بودند، باید اینا مطابق امو پلان ها و مطابق امو معیار های قبلیشون در باید پابند باشن و در راستای انتقال مهاجرین باید همکاری بکنن.
در همین حال عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید مولوی عبدالکبیر سرپرست این وزارت با آقای عرفات جمال رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان دیدار کرده است و گفته وی آقای جمال در این دیدار گفته است که این اداره در حال گفتگو با کشورهای همسایه افغانستان است تا از اخراج اجباری و غیر منظم مهاجران افغان جلوگیری شود.
نیلوری سره خبرو بوخدي سول هغه هیوادونو څخه د افغان کډوالو در ایستلو د بنظم پروسی مخنیوي وشي او د یو منظم پلان لمخي افغان کډوال خپل هیواد ترستانه شي. خاغلی عرفات جمال د افغان کډوالو د ستونزو د حل په موخه د درې اړخیزو او څلور اړخیزو ناستو د جوړېدو یادونه وکړه او په دې برخه کې د ټولو اړخونو همکاري اړینه وبلله.
این در حالی است که پاکستان در هفتم مارچ به دارندگان کارت شهروندی افغانستان ضرب العجل تعیین کرد که تا 31 مارچ خاک این کشور را ترک کنند و هشدار داد در غیر این صورت با اخراج اجباری مواجه خواهند شد. گفتنی است که اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان در داخل این کشور نیز با انتقادهایی روبرو شده است. علی امین گنداپور وزیر اعلی ایالات خیبر پختونخوای پاکستان در نشست خبری از سیاست دولت این کشور در قبال پناهجویان افغان انتقاد کرده و تاکید نموده که آنان نباید به اجبار از پاکستان اخراج شوند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل با تاکید بر لزوم تعامل بیشتر با حکومت سرپرست افغانستان خواستار توجه جامعه جهانی به مشکلات اقتصادی این کشور شد. فو کانگ نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل در نشست علنی شورای امنیت درباره تمدید فعالیت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان موسوم به یوناما توجه جامعه جهانی به مشکلات اقتصادی این کشور را خواستار شد. کانگ افزود افغانستان در مرحله حساسی قرار دارد و این کشور برای بازسازی ارتقای سیستم بانکی مالی و حل مشکلات مردم خود به کمک‌های بیشتری نیاز دارد. مقام چینایی تعامل بیشتر با حکومت سرپرست را برای دستیابی به نتایج مثبت مهم دانست و از کابل خواست با نگرانی‌های مشروع جامعه بین‌المللی پاسخ دهد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد شنبه گذشته ماموریت یوناما در افغانستان را برای یک سال دیگر تمدید و بر اهمیت حضور مستمر نهاد و سایر سازمان‌های ملل متحد در افغانستان تأکید کرده بودند. منیر اکرم نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل در نشست اخیر شورای امنیت این سازمان ادعا کرد که مشکل اصلی افغانستان تروریسم داخلی است و جامعه جهانی باید به این موضوع رسیدگی فوری کند. منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد روز دوشنبه در نشست شورای امنیت این سازمان با هشدار نسبت به افزایش تهدیدات تروریستی از خاک افغانستان تأکید کرد که طالبان در مهار داعش ناکام بوده و در حملات تی تی پی به خاک پاکستان هم دستند. نماینده پاکستان خواستار رسیدگی فوری شورای امنیت به تهدید تروریسم از خاک افغانستان شد. او تأکید کرد که ریشه اصلی بی‌ثباتی در منطقه فعالیت‌های تروریستی سازمان‌یافته است که از داخل افغانستان هدایت می‌شود. نماینده پاکستان در سخنان خود تروریسم را چالش اصلی افغانستان دانست و گفت که طالبان در نابودی داعش خراسان ناکام بوده و در همین حال گروه‌های تروریستی متعددی را تحمل کرده و در حملات فرامرزی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی و اردوی آزادی بخش بلوچ بی ال ای به خاک پاکستان هم دست بوده است. او با اشاره به حملات اخیر در پاکستان اعلام کرد که اسناد و شواهد معتبری در اختیار دارد که نشان می‌دهد منابع مالی و لوجستیکی این حملات از افغانستان تأمین شده است. در پی این تهدید فزاینده پاکستان از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا به این بحران امنیتی به طور فوری رسیدگی کند و اقدامات مؤثری برای مهار فعالیت‌های تروریستی در افغانستان اتخاذ شود. و سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان این که تهران قاطعانه اظهارات بی‌پروایانه و تحریک آمیز مقامات آمریکا از جمله دونالد ترامپ را رد و محکوم می کند هشدار داد هر گونه اقدام تجاوزکارانه پیامدهای وخیمی در پی خواهد داشت که مسئولیت کامل آن بر عهده آمریکا خواهد بود. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل روز دوشنبه به وقت محلی در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت گفت مایلم نگرانی عمیق و محکومیت قاطع خود را نسبت به اظهارات خصمانه اخیر مقامات ارشد دولت ایالات متحده آمریکا از جمله رئیس جمهوری این کشور ابراز کنم. دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل افزود ادبیات تحریک آمیز نقض آشکار اصول اساسی حقوق بین الملل و منشور ملل متحد به ویژه ماده 2 آن است که تهدید یا استفاده از زور علیه دولت‌های مستقل را ممنوع می‌سازد. ایروانی تصریح کرد با عنایت به این نقض فاحش حقوق بین الملل جمهوری اسلامی ایران قاطعانه این اظهارات بی‌پروایانه و تحریک آمیز را رد و محکوم می‌کند. عزیزان شنونده، هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل در ساعت 6:21 به وقت پایتخت افغانستان است. خبرهای پایانی را در ساعت 7 تقدیم شما خواهم کرد. عصرتان بخیر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، با رضای قبولیتات و عبادت همه شما خوبان با افتخار خدمتان رسیدیم. با تقدیم برنامه امروز انعکاس حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم. امیدوارم که فرصت داشته باشید همراهی ما باشید. آخرین خبرها و گزارش ها را مثل همیشه البته در کنار برنامه ها میتونین از طریق سایت ما دنبال بکنید، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خب خدمتان هستیم. نخست با اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. کشدار بی رحمانه رژیم صهیونیستی در نوار غزه. و افزایش صادرات هوایی افغانستان. رژیم صهیونیستی با نقض آتش‌بس و با چراغ سبز آمریکا بار دیگر باریکه غزه را هدف حملات بی‌امان قرار داد که در جریان آن تا کنون 342 نفر شهید و بیش از 1000 تن دیگر نیز زخمی شدند. طبق گزارش‌های اولیه، اکثر شهدا و زخمی شدگان این جنایت ضد بشری را اطفال و زنان تشکیل می‌دهند. هیچ یک از مناطق نوار غزه از این حملات در امان نمانده و رژیم صهیونیستی منازل مسکونی، مکاتب، مراکز مهاجران و چادر محل اسکان آوارگان را هدف حملات شدید قرار داده است. قصر سفید اعلام کرد که اسرائیل پیش از حمله با دولت ترامپ مشورت کرد. در همین راستا روزنامه صهیونیستی معارف به نقل از منابع خود اعلام کرد اسرائیل پیشنهاد آزادی گزینشی گروگان‌های دارای تابعیت آمریکایی را رد کرد. این منابع به معارف گفتند که اسرائیل به دولت آمریکا اعلام کرده که تلاش‌های دیپلماتیک به پایان رسیده است. دفتر نتانیاهو اعلام کرد اسرائیل پس از آن که حماس پیشنهادهای آمریکا برای تمدید آتش‌بس را رد کرد، عملیات‌های نظامی خود را از سر گرفت. به دنبال حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه، 5 عضو ارشد حماس نیز به شهادت رسیدند. با گزارش امروز ایرنا، به دنبال حملات هوایی رژیم صهیونیستی و بمباردمان مردم غزه، علاوه بر شهادت و زخمی شدن حدود 700 نفر از غیر نظامیان و اطفال غزه، 5 نفر از اعضای ارشد حماس از جمله اسام الدالیس عضو دفتر سیاسی حماس، احمد الخطی معروف به ابو عمر مدیر کل وزارت دادگستری دولت حماس در نوار غزه، جنرال محمود ابو وطفه مدیر کل وزارت داخلی دولت حماس در غزه و ابو عبیده الجماسی رئیس سازمان اداری در جنوب نوار غزه نیز به شهادت رسیدند. در همین حال جنبش حماس بامداد امروز در بیانیه‌ای در واکنش به حمله دوباره رژیم صهیونیستی به نوار غزه اعلام کرد نتانیاهو و رژیم نازیسم صهیونیست را مسئول کامل پیامدهای تجاوز وحشیانه به غزه می‌دانیم. این جنبش تأکید کرد نتانیاهو و دولت وی با تصمیم به نقض توافق آتش بس سرای جنگی در غزه را در معرض سرنوشت نامعلوم قرار دادند. این گروه اعلام کرد از میانجیگران می‌خواهیم که رژیم صهیونیستی و نتانیاهو را به خاطر نقض و زیر پا گذاشتن توافقنامه آتش بس مسئول بدانند. حماس هشدار داد از شورای امنیت می‌خواهیم که رژیم صهیونیستی را به اجرای قطعنامه 2731 2735 ملزم کند که خواستار توقف حملات علیه غزه است. اما در ادامه حملات تجاوزکارانه ائتلاف آمریکا و انگلیس به خاک یمن، جنگنده‌های آمریکایی منطقه الارج در ولسوالی باجل و همچنین ولسوالی السلیف در غرب یمن را هدف قرار دادند. آمریکا دوشنبه شب بار دیگر به غرب یمن حمله کرد و منطقه الارج در ولسوالی باجل ولایت الهدیده را بمباردمان کرد. جنگنده های آمریکایی همچنین کارخانه آهن الحبشی را در غرب یمن بمباردمان کردند. نیروهای مسلح یمن یکشنبه شب با صدور بیانیه اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در پاسخ به تجاوزات آمریکا به یمن در عملیات ویژه ناو هواپیمابر آمریکایی USS هری ترومن و ناوهای جنگی مرتبط با آن را در شمال دریای سرخ هدف قرار دادند. نیروهای مسلح یمن اعلام کردند آمریکا در ساعات گذشته با بیش از 47 حمله هوایی چندین منطقه را در ولایت‌های مختلف هدف قرار داد و ده‌ها نفر از شهروندان غیر نظامی یمن را به شهادت رساند. در همین راستا دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن نیز پیش از این حملات در بیانیه اعلام کرد حملات آمریکا و انگلیس به محله‌های مسکونی در شهر صنعا یک اقدام خصمانه و جنایتکارانه است. اما در خصوص نقض آتش بس و کشتار بی‌رحمانه مردم غزه در حملات تازه رژیم اشغالگر قدس، همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده دقایق قبل گفتگوی داشت با حجت الاسلام دکتر سید بصیر احسانی، کارشناس سیاسی و آگاه غرب آسیا، و نخست ارزیابی وی را از علت نقض آتش بس توسط رژیم صهیونیستی جویا شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همه شنوندگان رادیو دری در سرتاسر دنیا. بله، این خبر دردناک رو امروز دنیا مخابره کرد که حمله غزه توسط رژیم اشغالگر قدس از سرگیری شده و تا به الان هزاران شهید و زخمی این ماجرا داشته. ارزیابی بنده خب همون چیزیست که ما امروز شاهد هستیم که برخی از تحلیلگران هم به اون اشاره میکنن و اون هم این هست که در قضیه آتش بس این ناتوانی رژیم اشغالگر قدس در بازپسگیری اسرا باعث این ماجرا شده. البته لایه‌های پنهان دیگری هم داره و میتوان به این موضوع اشاره کرد که حمله یمن و اصطلاح اولتیماتومی که یمن صادر کرده بود که اگر بالاخره رژیم اشغالگر قدس دست از پا بخواد خطا بکنه، ما بعد از مثلا پایان 4 روز حملات خودمون رو از سر میگیریم، و یمن این کار رو کرد با اقتدار و حتی اعلام کرد که کشتی های آمریکایی نمیتونن از منطقه عبور بکنن و حملاتی رو صورت داد با پهپادهای خودش و هم رژیم اشغالگر قدس و هم ایالات متحده آمریکا رو دچار یک استیصال کرد، یک شکست بزرگی رو برای اینها تحمیل کرد. به نوعی شاید بخواهن مثلا اون خبر شکست و حمله یمنی ها رو یک جوری تحت تأثیر قرار بدن. از این طرف هم که خب بالاخره ناتوانی در بازپسگیری اسرا و پذیرفتن شروط حماس برای اینها خیلی به اصطلاح سنگین بود، در مجموع یک حمله ای رو ترتیب دادن که هم یک بار دیگه بخواهن شاخ و شانه بکشن و یک قدرت نمایی پوشالی داشته باشم، هم از طرفی بالاخره اون ماجرای اقتداری که یمن ایجاد کرده بود در این روزها، این رو به یک نحوی تحت شعاع قرار بدهند. البته این حملات با چراغ سبز ترامپ و ایالات متحده آمریکا انجام میشه و بار دیگر اون ماهیت عهدشکنانه اسرائیل رو نمایان کرد و اینکه اینها هر کجا احساس ناتوانی بکنن در به اصطلاح میدان دیپلماسی و کار خودشون رو نتوانن پیش ببرن، از ابزار زور و جنگ استفاده میکنن. هرچند که قطعا اگر جنگ غزه بخواهد ادامه پیدا بکند و اگر بخواهد ارزم به حضور شما که ماجرا به همین انوال پیش بره، با توجه به این که ما در درون رژیم صهیونیستی هم میبینیم که بالاخره اختلافات خیلی دامن زده میشه و بالا گرفته، اوضاع به نفع اسرائیل پیش نخواهد رفت. اختلافاتی که مربوط میشه به برکناری رئیس شاباک رونین بار و سایر مسائل، یک بحران امنیتی، یک بحران داخلی رو در رژیم اشغالگر قدس داره به نمایش میگذاره و برای به اصطلاح پوشاندن این بحران هم به یک نحوی دارن به این حملات دیوانه کننده خودشون و دیوانوار خودشون ادامه میدن. اینها نشان از قدرت نیست، نشان از ضعف مفرط اسرائیل در برقراری توازن دیپلماسی و در اداره میدان هست و در آینده ما این علامتهای ضعف رو بیشتر مشاهده خواهیم کرد.
خب همزمان ما با حملات رژیم اشغالگر قدس به غزه، بحث یمن رو هم داریم که حملات تجاوزکارانه ائتلاف آمریکا و انگلیس به که یمن بوده، که خب یمن هم اختار داده به هم با آمریکا هم به رژیم صهیونیستی. با توجه به این اتفاقاتی که رخ داده، شما پیش بینی شما چی هست از روزها و هفته‌های آینده در منطقه؟
خب ببینید، یمن در مقابل استخبار جهانی آمریکا و اسرائیل کاملا جدی است. اگر چیزی رو اعلام میکنه به اون عمل میکنه و کاملا به اصطلاح در میدان ایستاده. با توجه به اینکه ما حضور میلیونی مردم رو هم در حمایت از انصار الله و نظام فعلی به اصطلاح حاکم بر یمن شاهد بودیم، خب قطعا یک طرف ماجرا که یمن هست کاملا پای ارزش‌هایی که قبول داره ایستاده، طرف دیگر یعنی اسرائیل و آمریکا و نظام استکباری هم دیگه بالاخره نمیخواد کوتاه بیاد. جنگ جنگ وجودی است. این جنگ وجودی برای اسرائیل به نظر بنده بالاخره ادامه دار خواهد بود و این ماجرای 7 اکتبر حالا بالاخره دامنگیر اسرائیل هست و به این سادگی ها به نظر میاد که ختم نشه و هر روز بالاخره از یک جایی ما میبینیم ماجرای جدید در این رابطه بالاخره شروع میشه و دامن اسرائیل رو میگیره و احتمال این که جنگ گسترده بشه، طرف های جنگ به اصطلاح چند جانبه بشن، وجود داره و ای بسا عرضم به حضور شما که جنگ پایانی برای نابودی اسرائیل صورت بگیره. ولیکن فعلا عرضم به حضور شما که نمیتونیم قطعا نظر بدیم که آیا این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد یا نه، ولی نشانه ها حاکی از این هست که بالاخره در این جنگ وجودی اسرائیل با آب و آتش میزنه که به هر نحوی که شده وجود خودش رو حفظ بکنه، با وجود شخصی مثل ترامپ در رأس سیاستگذاری امریکا و شخصی دیوانه همانند او در رأس رژیم صهیونیستی. این احتمال هم وجود داره که بالاخره ما شاهد یک سری مسائل غیر منتظره باشیم و منطقه رو در یک آتش بسیار شعله‌وری در آینده نزدیک مشاهده بکنیم. به هر حال اینها جمانه است، اما باید روی این جمانه ها هم بالاخره حساب باز کرد. اوضاع خوبی رژیم صهیونیستی نداره، جنگ وجودی است و ای بسا دامنه این جنگ گسترده بشه و منجر به اون جنگ نهایی بشه و طرف های دیگه هم وارد میدان بشن.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. گفتگوی بود با دکتر صاحب احسانی، کارشناس مسائل غرب آسیا. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشستی با تصویب قطعنامه‌ای به اتفاق آرا مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. در این رأی‌گیری تمام 15 عضو شورای امنیت با نفع تمدید این ماموریت رأی دادند. ماموریت نما در افغانستان دیروز به پایان رسید و با تصمیم شورای امنیت ملل متحد تا عبده مارچ سال آینده تمدید شده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان اعلام کرده که مراودات تجاری افغانستان از طریق میدانهای هوایی کابل، قندهار و بلخ در سال 1403 به ارزش مجموعی 292 میلیون دلار رسیده است. او گفته که از این میزان مراودات افغانستان به ارزش 125 میلیون دلار صادرات داشته و 167 میلیون دلار ارزش واردات این کشور را تشکیل می‌دهد. به گفته آقای جواد، داد و ستد افغانستان از طریق سه دهلیز هوایی یاد شده با کشورهای اتریش، اردن، اسپانیا، امارات، اندونزی، انگلیس، آمریکا، آفریقای جنوبی، آلمان، چین، هند و دیگر کشورها صورت گرفته است. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت طالبان خاطر نشان کرد که اقلام عمده صادراتی افغانستان را خشکبار، زعفران، انجیر خشک و تازه، عناب، جلغوزه، پوشاک و صنایع دستی شامل می شود. همچنین اقلام عمده وارداتی این کشور شامل انواع داروها و وسایل برقی گفته شده است. دهلیز هوایی یکی از راه‌های انتقال کالاهای تجاری و وصل شدن به بازار جهانی برای کشورهای محصور در خشکی است. افغانستان نیز به عنوان یکی از کشورهای محصور در خشکی که وابسته به راه‌های ترانزیتی کشورهای همسایه است، نخستین دهلیز هوایی را در سال 2016 با فرستادن یک محموله 60 تنی از فرآورده‌های زراعی به هند ایجاد کرد. اما برای بررسی بیشتر این موضوع می‌خوایم گفتگو بکنیم با محترم عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی. آقای احمدیار، سلام بر شما.
سلام و روز شما بخیر و تبریک پیشاپیش سال نو شمسی خدمت شما و همه شنوندگان محترم شما.
همچنین برای شما انشالله که سال خوبی را در پیش داشته باشید. در رابطه با این خبری که اشاره شد، افزایش صادرات هوایی افغانستان، ارزیابی شما چه می باشه؟
خب به هر حال افغانستان با توجه به این که یک کشوری است که انحصار در خشکی است و آب دریاهای آزاد راه نداره، لذا دهلیزهای هوایی همیشه بازوان پرتوان افزایش صادرات و کمک به صنعت کشور بودند. این خبر بسیار خوبی هست، منتها ای که واقعا در حد اعداد و ارقام و اعلام نباشه خوب است. چیزی که ما شاهدیم به هر حال تحرکاتی شده در حوزه هوانوردی، دهلیزهای هوایی فعال شدند و میتونه کمک شایانتری هم به صنعت و تجارت و افزایش صادرات ما به کشورهای اروپایی و کشورهای افریقایی که یاد کردن از طریق سه دهلیز هوایی که ایجاد شده بیشتر و بیشتر صورت بگیره و دهلیزهای دیگه هم میتواند با کشورهای منطقه در واقع ایجاد کرد تا افزایش در واقع صادرات ما شاهد باشیم. طبیعتاً خبر به تحلیل درستی هست، ولی فقط این که اعداد ارقام یک کنترلی باشه که کدام مؤسسه باشه که تایید بکنه این اعداد ارقام، فعلا او امکانات در دسترس نیست، ولی همین که این اتفاق افتاده و در ظاهر داریم ببینیم که فعالیت های دهلیز ها در افغانستان ادامه داره و جریان داره، این خود از این یک نوید بخش آینده روشنتری هست که انشاءالله در سال آینده بتونیم بیشتر و بیشتر از این امکانات استفاده بکنیم و بتونیم افغانستان و محصولات افغانستان رو دنیا بشناسونیم.
بله آقای احمدیار، یکی از مشکلاتی که ما به خصوص در دوره گذشته، یعنی دوره جمهوریت، با آن مواجه بودیم، بارها در رسانه ها مطرح شد، اعداد سازی و ارقام سازی بود در موضوعات مختلف، از جمله در رابطه با موضوع صادرات هوایی. شما هم اشاره کوتاهی به این موضوع داشتین. با توجه به زیرساخت هایی که فعلا در افغانستان وجود داره و ای که مقامات هم تلاش میکنن به هر صورت صادرات را از میدان های هوایی گسترش بدن، شما خودتان به عنوان یک کارشناس امور هوانوردی فکر میکنین که این زیرساخت ها در افغانستان چقدر مهیاست؟
ببینید، دقیقا موضوع اعداد ارقام سازی در همه دولت ها
یک چیز معمولی هست که میخوان خود فعال و در واقع انکشاف کننده مسیرهای جدید در حوزه هوانوردی و حوزه صنعتی نشان بدن، یک چیز طبیعی است. چی در زمان جمهوریت، چی در زمان دولت سرپرست و طالبان هم این اتفاق داره میفته. ولی در رابطه با اینکه زیرساخت‌های ما نه، ما از زیرساخت‌های بسیار خوب و استاندارد جهانی برخوردار نیستیم. اگر در دولت سرپرست اهتمام به وضعیت زیرساخت‌های هوانوردی، میدان‌های هوایی افغانستان تجهیز بکنه و در واقع گسترش و توسعه بده، می توانیم واقعا کمک بسیار بسیار شایان‌تری را به صنعت در حوزه حمل و نقل هوایی انجام بدیم. در حال حاضر زیرساخت‌های ما زیرساخت‌هایی نیست که در واقع بتوانیم این اعداد ارقام را برای واسطه همی گفتم که هیچ کنترل نیست که اعداد ارقام واقعا در واقعیت به عینیت پذیر در واقع تبدیل شده یا نه. لذا اون زیرساختهایی که ما داریم نشان از این فعالیت ها را نداره، ولی به هر حال بخش عمده کار انجام شده و امیدوار هستیم که مسئولین و دولت سرپرست اهتمام بیشتری در جهت توسعه زیرساخت‌ها و کمک از کشورهای دیگه جهت توسعه زیرساخت‌ها بکشند که واقعا میتونه کمک شایانی حداقل به اقتصاد دولت خودشان هم انجام بده.
بله آقای احمدیار، یک بحث دیگه ایست که خب در بسیاری از کشورها سهم شرکت‌های خصوصی، سهم بخش خصوصی در موضوعات مختلف تلاش دارن که گسترش بدن. در افغانستان هم تلاش‌های در این زمینه آغاز شده. در این قسمت در بحث صادرات هوایی، استفاده از میدان‌های هوایی، سهم بخش خصوصی چقدر می باشد؟ مقامات چقدر در این زمینه دخیل هستن؟ اطلاعی دارین در این زمینه؟
ببینید، واقعیت همین است که تمام دنیا به این نتیجه که دولت‌ها ناظر و کنترل کننده باشند و اجرا کننده بخش خصوصی باشه و واگذاری به بخش خصوصی. در افغانستان هم تا حدودی از زمان جمهوریت شروع شد و در زمان دولت سرپرست هم همو تقریبا حفظ شده، ولی به صورت کامل نیست. بیشتر بخش دولتی هست و در اختیار در واقع دولت هست، ولی نیاز داره که بیشتر و بیشتر بخش خصوصی را وارد کار بکنن، وارد میدان بکنن و اهمیت بیشتری بدن که در بخش خصوصی، چون به هر حال بخش خصوصی حساب نفع و نقص جیب خود میکنه، بخش دولتی حساب نفع و نقص دولت هست. یعنی او احساسی که اسپاد میتونه در رابطه با جیب خود داشته باشه تا نسبت به جیب مردم و دولت داشته باشه بسیار متفاوته. و زمینه که در سیستم های دولتی فساد به وجود می آید، اگر بخش خصوصی دولت سرپرست وارد بکنه و میدان های هوایی رو واگذار بکنه و بخش های خصوصی و شرکت های دانش بنیانی که امروز در دنیا حرف اول میزنن، بسیار میتونه موفق باشه. ولی تا الان اتی یک حرکت جدی از طرف دولت سرپرست دیده نشده که بیایه و در واقع معرض مزایده بگذاره که میدان هوایی رو واگذار کنه به یک شرکت خصوصی، به یک مؤسسه خصوصی که اونا بیاین عملیات انجام بدن و زیرساختها رو درست کنن و اونا در واقع ناظر و کنترل کننده باشن و اجازه بدن. تا حال اتفاق نیفتاده، امیدواریم که در آینده اتفاق بیفته. فعلا بیشتر در انحصار دولته.
آیه احمدیار، خب به نظر شما به عنوان کارشناس امور هوانوردی، فکر میکنین که بخش خصوصی، سکتور خصوصی در افغانستان چقدر ظرفیت و توانایی داره که در این بخش بتونه سهم قابل توجهی را به عهده بگیره؟
ببینید، وقتی ما میتونیم یکی از بزرگترین بانک های منطقه را داشته باشیم و بیایم یک سرمایه گذاری هنگفت و یعنی در واقع به عنوان اولین سرمایه گذار مسکن در دبی شناخته بشیم، طبیعتا اگر احساس امنیت از طرف دولت سرپرست و از طرف حاکمیت برای تجار و سرمایه گذار انجام بشه، ما پتانسیل های بسیار بسیار قوی و سنگینی در منطقه داریم که میتونیم تجار قانع بکنیم و سرمایه گذار رو قانع بکنیم و اطمینان بدین از امنیت سرمایه. چون از سرمایه و سرمایه گذار، سرمایه گذار و سرمایه ترسو است. هر جا که امنیت نباشه نمیره، جایی میره که امنیت از او باشه. لذا اگر این امنیت تامین بکنیم، ما ظرفیت بسیار بالایی داریم در بحث و توسعه و گسترش سازمان به حساب اداره هوانوردی ما و صنعت هوانوردی ما و انکشاف میدانهای ما. فقط بحث امنیت برای تاجرها و سرمایه گذارها اگر تأمین بشود، دولت سرپرست میتواند تمام میدانهای هوایی و تمام زیرساخت هوانوردی افغانستان توسط پول همین سرمایه گذارهایی که امروز در سراسر دنیا پراکنده شدند در واقع در داخل کشور استفاده بکنه و به عنوان یک پروژه بسیار مهم و یک دستاورد برای خود محاسب بکنه.
بله، بسیار تشکر از شما جناب عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، تشکر.
خدا نگهدار شما. خداحافظ. نهاد زنان خبرنگار در کابل از روز ملی خبرنگار و البته خبرنگاران زن در افغانستان تجلیل به عمل آورد. در مراسم روز ملی خبرنگار که با حضور مقامات حکومت طالبان و نمایندگان نهادهای بین المللی و رسانه‌ای در کابل برگزار شد، سخنرانان بر ضرورت حمایت از زنان خبرنگار و اهمیت نقش رسانه‌ها در انتقال دستاوردهای افغانستان و جامعه جهانی تاکید کردند. همکار ما زهرا سلطانی به این مراسم رفته و گزارشی تهیه کرده که تقدیم حضورتان می شود.
نهاد زنان خبرنگار افغانستان از 27 حوت روز ملی خبرنگار با پاس تقدیر از فعالان حوزه رسانه در کشور طی مراسمی در کابل تجلیل کرده. شماری از بانوان خبرنگار در این مراسم خواهان حمایت از خبرنگاران به ویژه خبرنگاران زن در کشور شدند.
حکومت امارت اسلامی از خبرنگاران بخش آقا که همیشان برادران ما هستند و همیشه دوش و دوش با ما رد میدن ای است که ما را حمایت بکنن. حمایت همیشگی بانوان واقعان را ما باید در کنار خود داشته باشیم.
از نهادهای مسئول و حکومت تقاضا داریم تا برای کار و فعالیت بانوان خبرنگار فضای امن و سازنده را ایجاد کنند تا بانوان خبرنگار بتوانند در یک فضای سازنده با فعالیت‌های خود ادامه دهند.
سید یاسین متین رئیس خانه ملی خبرنگاران افغانستان هم در این مراسم از نهادهای حکومتی خواست برای جلوگیری از انتشار اخبار نادرست و شایع پراکنی‌ها تلاش کنند تا معلومات درست و دست اول را به موقع در اختیار خبرنگاران قرار دهند.
و موقع اطلاعات به رسانه قرار بگیره، چون از شایعات جلوگیری میشه، خبرهای دقیق نقیض نشه نمیشه، خبرنگار به موقع میتونه هم مسلک خود و صداقت خود و متعهد خود در قبال ملت خود در قبال حکومت خود انجام بده.
در همین حال شماری از خبرنگاران در کابل میگویند هنوز هم با محدودیت ها و چالش هایی چون عدم دسترسی به اطلاعات به موقع و دقیق مواجهند و از مسئولان حکومتی میخواهند برای حل این چالش ها با جامعه رسانه افغانستان همکاری کنند.
مشکلات از جمله عدم دسترسی به اطلاعات، محدودیت های موجود در روی بانوان، یعنی ندادن معلومات، این موارد هست که بیشتر بانوان همچنان کمبود کار هست، ندادن حقوقشان، این موارد هستند که بیشتر بانوان خبرنگار به اون مواجه هستند.
وضعیت کار خبرنگاری نسبت به دو سال گذشته بهتر شده، اما آنچه که انتظار جامعه رسانه‌ای است با آن فاصله داریم، زیرا هنوز هم برخی چالش ها و محدودیت های وجود دارد. خواست خبرنگاران و جامعه رسانه این است که حکومت تسهیلات لازم را برای رسانه ها به خاطر انعکاس رویدادها فراهم کند.
خواست ما به مناسبت روز از امارت اسلامی است که اطلاعات به موقع بر اساس رسانه ها و خبرنگاران قرار بگیرد تا
از شایع پراکنی جلوگیری شود. از سوی دیگر هم خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به مناسبت روز ملی خبرنگار با حمایت از خبرنگاران و رسانه ها در کشور اطمینان داده و گفته است که وضعیت رسانه ها در افغانستان رو به بهبود است و خبرنگاران باید در چارچوب سیاست های حکومت طالبان و با در نظر گرفتن فرهنگ اسلامی و افغانی و فعالیت‌های خود در کشور ادامه دهند.
از تمام خبرنگاران عزیز در کشور احترامانه تقاضا داریم که اینا باید در چارچوب‌های اصول ژورنالیستیکی، پالیسی‌های امارت اسلامی افغانستان و همچنان فرهنگ اصیل افغانی و اسلامی اینا فعالیت‌های خود را داشته باشند، خبررسانی بکنند، ملت را از دستاوردهای نظام خبر بکنند و همچنان صدای ملت را به مسئولین نظام برسانند که در این صورت حمایت کامل وزارت اطلاعات و فرهنگ به اینا خواهد بود.
این در حالی است که خبرنگاران افغان همواره به دلیل درگیری‌ها و مشکلات سیاسی در کشور با با چالش‌های زیادی از جمله نبود امنیت شغلی، چالش‌های اقتصادی و نبود حمایت‌های قانونی روبرو بودند. در طی بیش از 3 سال گذشته هم خبرنگاران و ویژه خبرنگاران زن در افغانستان همواره از وضع محدودیت‌ها از سوی حکومت طالبان شکایت داشتند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44.
در ایران
3826.
راه های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. یک جهان تشکر و سپاس از این که همراه ما بودید. التماس دعا داریم از همه شما خوبان. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان عزیز، همکاران من آماده هستن که برنامه دعوت را تقدیمتان کنن.
زیر سپهر دست دعا موج میزند، در خانه کریم گدا موج میزند.
من دعوتم،
تو دعوتی،
همه ما دعوتیم.
بر خوان نعمت الهی
دعوت.
منم مثل تو، مات این قصرم، تو هم مثل من، امشب و دعوتی درست تو همین ساعت و ثانیه، سزاوار زیباترین رحمتی. تو این سال عجیب و غریب، دوتا بال میخوای که روشنده، تو از هر مسیری بری میرسی، تو از هر دری بگذری خونته. از این صفره ها معجزه دور نیست، ببین دست دنیا تو دست منه. دعا میکنم تا اجابت بشه، دعا میکنم چون دلم روشنه. من از عشق بارون به دریا زدم،
گل می کند لبخند تو مهمان که می آید، باز است آغوش تو سرگردان که می آید. لبریز برکت می شود هر خاک بی حاصل، از چشمهایت نم نم باران که می آید. بانم نویسنده کتاب آفرینش، خدای خوب و مهربان و با یاد او که عاشقانه ما را به مهمانیش فراخوانده. با عرض سلام و عرضی طول عمر برای همه شما شنونده های عزیز و عجمند. نیایش ها و راز نیازهایتان قبوله.